انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده محسن مطلق، راوی بهادر ابراهیمی، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل هفتم، عملیات. شب عملیات است. بعد از سقوط خرمشهر و محاصره آبادان، دشمن بیش از حد عصبانی شده است. هوا که تاریک شود، یگانها هم به راه می افتند. این عملیات می تواند آبادان را نجات بدهد. ما باید کاری کنیم که این شهر به سرنوشت خرمشهر دچار نشود. بچه ها آموزش های لازم را دیدند. حتی از لحاظ تاکتیکی می دانند که باید در تاریکی شب چگونه عمل کنند. هر کس به فراخور مسئولیتی که دارد، ابزار کار هم در اختیارش هست. مثلا تیربارچی تیربار دارد، آرپیجی زن هم آرپیجی و حاملین مجروح هم برانکارد. برای همه اسلحه هست و ارتش و سپاه هماهنگ‌تر از هر زمان دیگری هستند. صدها کامیون، وانت، نفربر و تانک آمدند تا دشمن را از این منطقه بیرون کنند و محاصره آبادان را بشکنند. اگر این اتفاق بیفتد، حرف امام هم که گفته بود آبادان را آزاد کنیم، به کرسی می نشیند. پسر عمو نفهمید که محمد حسین کی به خوابش آمد. آن دو با هم همبازی، هم مدرسه ای و هم دوره ای بودند. سن و سالشان هم تقریبا یکی بود. روزهای متمادی بود که پسر عمو به محمد حسین فکر می کرد. از همان روزی که خبر شهادتش را شنیده بود. آن زمان هنوز جنگ ایران و عراق شروع نشده بود. وقتی پسر عمو برای اولین بار به جبهه رفت، همش به یاد محمد حسین بود. با خود می گفت ای کاش بودی و این روزا رو می دیدی. تو آدمی بودی که عاشق حسین می شدی و این سرزمین و این بچه ها رو دیگه ول نمی کردی. می دانست که محمد حسین در افغانستان هم دنبال چنین گروهی رفته بود، گروهی که خدا را مهمتر از هر چیز دیگر می دانند و آمده بودند تا در مقابل ظلم دشمن ایستادگی کنند و اگر بشود حتی با دست خالی طعم تلخ شکست را به دشمن بچشانند. پسر عمو از همان روزهایی که محمد حسین برای کمک به مردم افغانستان رفته بود، در فکر این بود که او هم برای این کار آماده شود، اما هر بار گرفتاری های زندگی مانع از این کار می شد. حالا می فهمید درس و مشق و کار و زندگی را در ایران رها کردن و رفتن به مملکتی دیگر چه کار عظیمی است که محمد حسین آن را انجام داده. حالا می فهمید که او از چه چیزهایی گذشته و در این راه چقدر ایثار کرده است. به زبان آوردن این ایثار ساده نیست، اما مرد می خواهد که از همه چیزش بگذرد و به جایی برود که هیچ تضمینی در بازگشتنش نیست. پسر عمو هفته ها و ماه ها این گونه بودن و این گونه زندگی کردن را در بیابان های جنوب میان آدم هایی که همگی مانند خودش بودند تجربه کرده بود. هر بار که قرش خمپاره و توپ آنها را غافل گیر می کرد، هر وقت که در مواجهه با میدان مین نفس در سینه او و همراهانش حبس می شد، آن زمان بود که محمد حسین را یاد می کرد، درست مانند کسی که بزرگی را شفیع قرار بدهد. از طرفی محمد حسین که روزهای جنگ ایران و عراق را ندیده بود، به در و دیوار بهشت میزد تا بتواند یک بار دیگر هبوط کند و آنچه را در خاکریزهای ما میگذشت تجربه کند. این چیزی بود که پسر عمو بارها و بارها در رویاهایش که نه خواب بود و نه بیداری دیده و شنیده بود. چگونه میتوانست چون این مسئله ای را از کسی بپرسد؟ به چه کسی جز بچه های جبهه میتوانست بگوید؟ آنها هر کدام به اندازه خود گرفتاری داشتند. هر کدام بیشتر از وسعشان ایثارگر بودند، که پیرمردی آن را با شب وقوف در عرفه مقایسه کرده و گفته بود که امشب شبی بس عارفانه تر از آن شب است. در آنجا وانمود می‌کنی که دست از همه چیز شسته‌ای و برای یک مسافرت معنوی آماده می‌شوی. اما شب عملیات وانمود نیست. همه چیز در حقیقت می‌گذرد. چگونه می‌توان وانمود کرد که از دنیا بریده‌ای در حالی که هنوز دلبستگی‌هایی به آن داری؟ چگونه می‌شود مسافر راهی شد که بازگشتی در آن نیست؟ شب عملیات به خاطر آنکه همه رشته های تعلق تو به دنیا را قطع می کند، از این تر از هر شب دیگری است. آن شب است که بر تو معلوم می شود چند مرده حلاجی و تا چه اندازه به آنچه گفته ای و ادعایش را داشته ای عمل خواهی کرد. آنان که از شبهای عملیات می ترسند، نه از مرگ که از خود در هراسند. می ترسند که آموزه هایشان با آنچه می بینند و می شنوند تفاوت داشته باشد. می ترسند که همه روحیات و درونیات قلبشان را بی پروا نشانشان دهند. همه اینها را پسر عمو با محمد حسین در میان گذاشته بود. بارها افسوس خورده بود که چرا محمد حسین همراه کاروان جبهه نیست. چرا او نباید این دوران را درک کند؟ چرا نباید در کنار ما باشد که اگر بود، بیشک فرماندهی توانا با تجربه و ایثارگر بود. برای جبهه‌ای که ما در آن می‌جنگیم، ایثار تنها یک واژه نیست. باید آن را با تمام سلول‌های بدنت درک کرده باشی تا بتوانی به دیگران نثار کنی. تا آنجا که تنها به زبانت نباشد و از جان و دل گذشتن را به خاطر دیگران تجربه کنی. دسته دسته سربازانی که می‌دوند و پای راست خود را محکم بر زمین می‌کوبند و شعار می‌دهند که یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک، و با فریادهایشان اردوگاه را به لرزه در می‌آورند، یا تخریبچی‌ها که برای آخرین بار انواع مین را باکاوی می‌کنند تا ترس را میان چشمی انفجاری هر مین جا بگذارند، یا تک تیراندازانی که برای آخرین بار اسلحه خود را تمیز می کنند و آن را بر میله های چادر اردوگاه می آویزند تا برای آن شب سرنوشت ساز آماده باشند، و حتی پیرمردانی که در نانوایی و آشپزخانه با عشقی وافر مشغول تهیه غذای شب عملیات هستند، همه و همه در اینجا آرمان شهری را پدید آوردند که محمد حسین آرزویش را داشت. او هم دنبال همین بود که مجاهدان افغان در مملکت خودشان چنین حال و هوایی داشته باشند و شبهای عملیاتشان علیه تانک‌های روسی چنین بگذرد. او هم دوست داشت تا نیروهای داوطلب از جان گذشته در کنار هم پا بر زمین بکوبند تا صدای غرش شعارهایشان در دره پنجشیر بپیچد و در گوش تاریخ بماند. گلستان جهاد و شهادت آنها هم گلهایی دارد که تاریخ را به کرنش وامی دارد. پسر عمو می دانست که آن شب شب رفتن است و بیشک سال بعد و سالهای بعد برادر دیگر او هم این راه را خواهد رفت. البته محمد حسین هم مانند برادر بزرگتر آن دو بود. برادران نیری در فکر و دل مردم مانند برادرانی از یک خاندان شناخته خواهند شد. مگر نه این که ما در جبهه همدیگر را برادر صدا می زنیم و یکدیگر را مثل برادران خود دوست داریم؟ مگر نه این که خیلی از ما با هم عهد اخوت می بندیم تا اگر هر کدام شهید شدیم دیگری را در آخرت شفاعت کنیم؟ امشب فرماندهان بزرگ جنگ هم هستند، کسانی که بعدها خواهید فهمید که بودند: همت، باکری، زین الدین. شاید الان مسئولیتی نداشته باشند، اما جنگ آنها را فولاد آب دیده خواهد کرد و به مدارج بلند فرماندهی دست پیدا خواهند کرد. با این حال تنها چیزی که فکر آنها را پر کرده است شهادت است. به چیزی جز رفتن در کنار یاران شهیدشان فکر نمی کنند و اگر زنده بمانند جفایی بس عظیم در حقشان شده. این را تو بهتر می دانی؟ تو که در عالم معنا سیر کرده و در عرفان و عشق سر آمدی، این را تو بهتر می دانی، چرا که خود طعم شربت شهادت را چشیده ای، نه آن شربتی که بچه ها نزدیک ایستگاه صلواتی درست کرده بودند و اسمش را شربت شهادت گذاشته بودند. آن برای شوخی بود،
اما نمیدانی
همان شربت شهادت را هم چگونه می نوشیدند. واقعا باور کرده بودند که هر کس از آن شربت بخورد شهید می شود. اما تو خود بهتر می دانی که شراب طهور چیست و از آن کیست. همت قرار است مانند مولایش حسین علیه السلام به شهادت برسد، بدون سر و با بدنی پاره پاره. تو این را بهتر می دانی، چرا که راجب شهادت تو هم همین را می گفتند. باکری قرار است جنازش بماند تا بعدها بیاورند و در جایی خاکش کنند. باز هم تو این را بهتر می دانی، تو خود قهرمان گم شده ای. اما چیزهای عجیب و غریب راجع به زین الدین می گویند. آنها اصول فرماندهی نظامی را به گونه ای دیگر پیاده می کردند. آنها بر دلها فرمان می راندند. زین الدین یک روز در جاده های غرب برای رسیدن به جلسه ای در حرکت بود. عجله داشت و می بایست عملیاتی بزرگ را فرماندهی می کرد. اما جاده شلوغ بود. در روزهای آخر هفته مردم عادی هم از جاده های غرب استفاده می کردند. در آن هیاهو ماشینی را دید که بین خودروهای دیگر ویراژ می داد و از همه ماشین ها سبقت می گرفت. آنقدر بد رانندگی می کرد که هر آن ممکن بود بلایی سر خود یا کس دیگری بیاورد. زین الدین در همان وهله اول گفت این بنده خدا چرا اینجوری رانندگی می کنه؟ گذشت تا آنها در یک پمپ بنزین به هم رسیدند. راننده سربازی بود کم تجربه که آن روز یکی از سران ارتش را برای جلسه می برد. زین الدین پیاده شد و به آن سرباز تذکری داد. برادر، با این اوضاع که تو رانندگی می کنی مردم در خطرن. خواهش می کنم آرومتر برو. سرباز به پشتوانه فرماندهی که همراهش بود با دیدن جثه لاغر و کوچک زین الدین عصبانی شد و بعد از بگو مگو سیلی محکمی به گوش زین الدین زد. از صدای آن سیلی همراهان زین الدین برآشفتند. خواستند تا سرباز را توبیخ کنند که زین الدین جلوی آنها را گرفت و گفت امروز این سیلی روزی ما بود. بعد بیان که دیگر کلمه‌ای بگوید به راه افتادند. سرباز فرمانده اش را به جلسه رساند و خود در گوشه ای از پادگان منتظر اتمام جلسه ماند. خوشحال بود که به موقع رسیده و یقین داشت که فرمانده را شاد کرده است. وقتی جلسه تمام شد در میان فرماندهان کسی بود که از همه بیشتر به او احترام می گذاشتند و او را دوره کرده بودند. سرباز چشمانش را خوب باز کرد و دید فرمانده ارشد همان کسی است که با او درگیر شده بود. نامش را پرسید و گفتند که او زین الدین است. تنها کاری که از دست سرباز برمی آمد این بود که برود و جای آن سیلی را ببوسد. خود را به پای زین الدین انداخت و از او معذرت خواست. پاسخ این کار تنها لبخند گرم و صمیمانه زین الدین بود. سرباز تا پایان خدمتش راننده مخصوص زین الدین شد. در دنیا کدام فرمانده‌ای را سراغ داری که با نیروهایش اینگونه باشد؟ کدام سرباز جرأت می‌کند در گوش فرمانده یک لشکر سیلی بزند؟ اینها را تو بهتر از من می‌دانی. عجله‌ای نداشته باش. بگذار سال‌ها و سال‌ها بگذرد. بعد از قرن‌ها کسانی خواهند آمد که در برگ‌های زرد کتاب‌ها تاریخ روزگار ما را خواهند یافت و آنها قضاوت خواهند کرد که ما که بودیم. پسرمو، وقتی به پادگان رفتم و نام خود را در لیست پذیرفته شدگان دیدم یقین کردم که تو بر دل آنها انداخته ای تا مرا ثبت نام کنند. تو بودی که می‌خواستی مرا هم با خود ببری جنگ، اما نشد. چون قول داده بودی سر قولت ماندی. حال نوبت من است که در این شب عملیات از تو یاد کنم. حالا نوبت من است که بگردم و تو را پیدا کنم. ما برادران جبهه محال است همدیگر را از یاد ببریم. محال است یار و یاور هم نباشیم. مرده و زنده فرق نمی کند. عالم جهاد و شهادت آنقدر عالم خاصی است که همه شهدا را در یک صف می بینی. از صدر تا ذیل، از بالا تا پایین، از کربلا تا کوفه. شهید آنقدر عزیز است و مقامش آنقدر والاست که هر خوبی را به آن مثل می زنند. روایات ما پر است از نکات مهم و اخلاقی که به شهادت ختم می شود. یادت هست؟ حاج آقا حق شناس هم روایت می خواند و تذکر می داد که شهدا را دست کم نگیرید. می گفت خدا همه چیز را با شهدا مقایسه می کند. یادت هست چقدر عاشق لباس خاکی بسیجی بودیم؟ این روایت را می خواندیم که لباس سربازی لباس عزت و شرافت و حریر بهشت است. آن زمان معنی این حرفها را نمی دانستم. اما حالا که تو رفته ای و با چشمان خود این مدارج را دیده ای، می دانی که درست است. می دانی که همه اینها راست است. می خواهم قصه ای را برایت بگویم. قصه ای که خیال مرا از همه چیز راحت کرد، ترس را در من کشت و گامهایم را استوارتر ساخت. شبی با بچه ها سوره واقعه می خواندیم و فانوس سنگر را پایین کشیدیم تا بخوابیم. غذایی در کار نبود، گرسنه و تشنه بودیم و همین خواب من را عمیق‌تر می کرد. در خواب یکی از شهدای محله را دیدم، امیر را که یادت هست. کنارم نشست و از حال و روزش گفت، از اینکه در بهشت است و بهترین چیز در آنجا زیارت ائمه اطهار است. گفت همه چیز راجع به امام حسین علیه السلام درسته، همه چیز راجع به امامان شیعه درسته، از نمازی که میخونی تا سلامی که به امام زمان میدی، همه با همه ثبت میشه و ایناست که دست تو رو میگیره. سعی کن خودت باشی، با خلوص و بیریا برو دنبال اعتقاداتت، حتماً پیداشون میکنی. و من هم از آن شب به بعد بود که فرض کردم در کنار هم هستیم. دانستم که میان ما فاصله ای نیست و من هم هرچه زودتر نزد شما خواهم آمد.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری کانون رسانه‌ای آواما تقدیم می‌کند. قصه شهر. نویسنده رضوان تدین. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: روح الله املکی، عباس رضایی عزت، ماهرخ سالاری. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. مدیر تولید روح الله املکی. کارگردان محمد علی زاکری. تهیه کننده مجید گلزاریان. این داستان صداقت.
خدایا خسته شدیم از این ترافیک های تهران به قرآن.
ولی سلام. نه الان نمیتونم صحبت کنم، پشت فرمونم. هر وقت برسم زنگ میزنم بهتون. البته به این زودی ها نمیرسم، باید برم باغ. بله بله، اختیار دارید، شما اراده کنید کارتون درست میشه. باشه حتما. چشم، خداحافظ. آقا من آخر اتوبان پیاده میشم، نزدیک باغ. ببخشید پارک.
بله حتما.
بعضی ها مجبورت میکنن که دروغ بگی، خیلی بده اصلا.
دروغ گفتن که خیلی بده، چی بگم اون؟
الان سه روز این طرف هی زنگ میزنه که یه امضا بزنم پای پروندهش بره کارشو شروع کنه. هی میگه به من وقت بده، برای من وقت بذار، ناسلامتی ما آشناییم و فلان و فلان.
خب اگه خیلی وقتتون پر نیست، وقت بدید بهشون دیگه، هم خودتون خلاص میشید از این همه زنگ، همون بند خدا کارش را میفته.
آخه مشکل اینجاست که وقت دارم
خب،
ولی هنوز موقعشو ندارم. یعنی راستش یکم زودتر از اونی که باید بهش قول دادم. فکر کنم هنوز یکی دو ماهی باید سر.
این بنده خدا سر کار دیگه. آره.
نه بابا سر کار که نه، یه مقداری باید سر کنه دیگه، خیلی عجوله.
عجب، پس که این تو.
آقا اصلا قضیه از اونجایی شروع شد که من توی یه مهمونی برای اینکه از بقیه کم نیارم گفتم که ارتقای شغلی گرفتم.
خب
فکر میکردم در حد 4 تا تبریک قضیه تموم میشه و کسی پیگیرش نمیشه دیگه.
آه ولی پیگیر شد.
آره گیر دادن که سمت جدید چیه و این چیزا. البته دروغ نگفتم و تو اون اداره هیچ کسی کارش به اندازه من خوب نیست، واقعا لیاقتشو دارم که پست معاونت رو بگیرم.
ولی فکر کنم یه کمی زیاده روی کردید. و
نه زیاده روی نکردم، بالاخره معاون میشم.
شاید
حتما، فقط یه کمی طول میکشه.
چقدر مطمئنی آقا؟
بله.
اصلا از کجا معلوم معاون بشی؟
آخه به نظرم هر چیزی رو به زبون میارم همون اتفاق به زودی برام میفته.
امیدوارم.
بهش میگن قانون جذب.
آره خب، ولی قبل جذب که نباید به مردم قول علکی بدی.
علکی نیست،
شاید اصلا شما مثال نقض قانون شدی. اون وقت میخوای چی کار کنی؟
نه مثال نقض نمیشم، به مدیرمونم گفتم
قانون جذبو؟
نه خیر، این که وقتی مدرکم بیاد دیگه نمیتونن کسی غیر منو برای معاونت بگیرن.
پس فکر همه جاشو کردی با این اوسا. مدرکم که داره میاد.
آره دیگه تقریبا همه کاراش انجام شده.
خوبه، مبارکه.
فقط مرحله آخرش مونده که پولو بدم و مدرکم برسه دستم.
اوه اوه، بحث اصلی همینه، هزینه. قصه آخر دانشگاه دیگه. آره.
نه بابا، پایان نامه‌ای که دادم برام نوشتن و میگم.
چی شد؟
پول اون مونده، پول دانشگاهو که همون اول ترم دادم.
ببینم مگه پایان نامه رو بقیه مینویسن؟
آره بابا دیگه گذشت اون دوران که خودتو اذیت کنی و بشینی پایت نوشتن و تحقیق و چه میدونم این چیزا. یه ذره پول خرج میکنی، سر کیسه رو شل میکنی، بعدش همه چی فوراً آماده است.
آماده که آره.
بله.
ولی خب واقعی نیست.
چی واقعی نیست؟
مدرکتون دیگه.
ای آقا چه حرفایی میزنی؟ چرا واقعی نباشه؟
خب واقعی نیست دیگه.
من دارم پولشو میدم و اون تحقیقو میخرم. یعنی چی مدرکم واقعی نیست؟ مشکلش چیه؟
کار درستی نیست.
خیلی هم درسته.
به نظر من این یه جور دروغه.
فدای سرم. اصلا من دروغگو. شما هم یه چیزی یاد گرفتین ای دروغ دروغه.
پس چیه؟
پولشو دادم، هیچ هم دروغ نیست.
آره پول این پارکم تو دادی، باغته. حرفاتو یادم نرفته هنوزو.
نگهدار آقا، نگهدار، من پیاده میشم.
حقیقت تلخه دیگه. بفرما.
تلخه؟ حالا که اینطور شد کرایتو نمیدم تا یاد بگیری الکی به کسی تهمت دروغگویی نزنی.
پولتم نمیخوام بابا، دروغگویی دیگه. پس چی؟
برو بینم، برو رد کاره.
او چه خبرته؟ آدم خالی بند اجالتم نمیکشه. سلام، من اومدم.
دی
کسی نیست بیاد استقبال من؟ لیلا؟ ای لیلا
اومدی؟ سلام.
سلام عزیزم، بازم که پای کتاب و دفترت خوابیدی.
داشتم می نوشتم.
بله میبینم.
نمیدونم چی شد، یه هایی خوابم برد.
پاشه خانوم، پاشه سر جات بخواب.
وای نه، کارا مونده هنوز، باید تمومش کنم.
ای بابا بسته دیگه، خودتو هلاک کردی.
سخته ولی آخراشه دیگه.
پاشه عزیزم، بلندشو برو سر جات بخواب، فردا رو که ازت نگرفتم.
بذار پاشم شامتو بیارم.
نمیخواد، خودم میخورم. تو خسته، چشات قرمز شده لیلا جان.
وای حمید ببخشید، غذات رو گازه، پس بی زحمت خودت گرمش کن.
باشه عزیزم، خیالت راحت، برو. بعد میگه پول میدم، مدرک مال من میشه. خب معلومه اون مدرک دروغیه، برای اون مدرک باید اینجوری تلاش کنی. پر رو در ماشین رو میکوبی؟
چی میگی حمید؟ با منی؟
نه نه نه، تو بخوا بابا، با خودم هم فردا صحبت میکنی.
باشه، شب بخیر.
شب بخیر عزیزم.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه‌های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه‌های پخش شده که